بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 188 صفحه 7 و ثانیه ما ان المحیط کالفلک العظم على تقدیر تقدمه فی الوجود لا یکون محددا لجهات الاناثر. بحثمون در این بود که محدد باید محیط علل اطلاق باشه. ولی در ذهن بیان کردیم که میتواند محدد میتواند محاط هم باشد. برامون فرق نمیکرد که محیط علل اطلاق باشه یا محاط باشد و محیط علل اطلاق نباشه. این شک رو مصنف در عبارتش داشت. مرحوم خواجه توضیح کرد که این شک برای چی بوده. چه توضیح خواجه گذاشت؟ فخر رازی هم توضیح دیگری می کند که ما داشتیم توضیح فخر رازی رو می خوندیم. فخر رازی میگه که دلیل بر این که محدد الجهات همون محیط علل اطلاق است و محاط محدد نیست این است که با وجود محدد اول تحدید اون محاط می شود تحدید بالعرض، یعنی همون محدد اول که محیط است تعیین می کند جهات رو، این محدد دوم که محاط مورد نیاز نیست و دخالتش در تحدید می شود دخالت بالعرض، یعنی دخالت بالواسطه. به این معنا که به توسط اون محیط این محاط داره تعیین میکنه. وقتی به این محاط به مرکز خودش مثلا صفر رو داره تعیین میکنه، در واقع به خاطر اینکه مرکزش مرکز اون محیط است داره صفر رو تعیین میکنه. پس تعیین جهات به توسط اون محیط واقع میشود نه به توسط این محیط. این کل استدلال بر این است که محیط علل اطلاق محدده. اما چون این استدلال مورد شک واقع شده، ابن سینا مسئله رو با شک طرح کرده. اگر این استدلال تمام بود و شکی برش وارد نمی شد، خب ابن سینا حکم می کرد طبق مفاد این دلیل، حکم می کرد که محدد باید محیط علل اطلاق باشه، دیگه اجازه نمی داد محاط بودنشو، چون دلیل اینطور داره اختزا می کنه. دلیل اختزا می کنه که محدد باید محیط علل اطلاق باشه. اگر این دلیل تام بود، مصنف طبق این دلیل حکم می کرد و جا نداشت که شک کنه. شکش به خاطر این است که این دلیل مبتلا به دو اشکاله. یک اشکالش دیروز نقل کردیم، اشکال دوم الان میخوام بگم. اشکال دوم اینه که محدد اگر محاط باشد نمیتواند جهات عناصر رو تعیین کند، در حالی که اصلا ما محدد رو برای تعیین جهات عناصر میخواستیم. محدد اگر محاط باشه این وظیفه رو نمیتونه انجام بده، همین وظیفه‌ای که ما اصلا از محدد انتظار داریم. بیان مطلب اینه که بله، این تیکه رو من ناقص گفتم. محدد اگر محاط باشد محیط نمیتواند محدد باشد، نمیتواند محدد عناصر باشد. این کلمه محیط باید اضافه بشه. محدد اگر محاط باشد محیط رو دیگه نمیشه محدد جهات عناصر قرار داد، همون محاط محدد میشود و نوبت محیط نمیرسد، خلاف اون چیزی که دلیل میگفت. بیان مطلب اینه که یکی از عناصر ناره، آتشه. حالا ما همین رو به عنوان مثال ذکر میکنیم، البته در بقیان میشه مثال زد، منتها اینو انتخابش میکنیم. این نار همونطور که میدونید جاش کره چهارمه، یعنی اول در مرکز عالم زمینه که خاکه، بعد دور زمین رو آب احاطه کرده، بعد دور این دوتا رو هوا، دور این سه تا رو آتش، که آتش میشه کره چهارم. بعد از آتش فلک قمر است، میره تا بالا، یه افلاک شروع میشن بعد از آتش. خب حالا محل طبیعی آتش مقعر فلک قمره، محدب فلک قمر به فلک بالایی چسبیده، مقعرش به آتش چسبیده، و جای آتش همون مقعر فلک، یعنی آتش باید بره تو اون مقعر فلک جا بگیره که یک قسمتش به مقعر فلک متصل باشه، یک قسمتش هم به محدب هوا، به محدب کره هوا. این جای آتش. حالا این جای آتش کلی، یعنی آتش که کل کره یه آتش تشکیل بود، حالا یه آتش جزئی ما اینجا روشن میکنیم. این آتش میبینید به سمت بالا میره، به سمت بالا میره، دیگه هم پایین نمیاد. اونی که شما پایین میبینید آتش های بعدی است که داره تولید میشه. این آتشی که تولید شد میره بالا، دیگه بر نمیگرده. دیدید که وقتی چیزی رو آتش میگیرید، چیز سواشی رو آتش میگیره، دلش میکنید داره میره بالا، آتش داره میره، اونم به خودش میبره. اونجا دیگه آتش وقتی میره بالا رنگ نداره، این پایین چون همراه دوده، همراه چیزای دیگه است، رنگ پیدا میکنه. وقتی از اون شعله پایینی جدا شد، بی رنگ میره بالا. شما میبینید مثل یه موج تو هوا آتش رو اگه دقت کنید ملاحظه میکنید، این همون خود آتش داره میره بالا، نه هوا رو گرم کنه بره، خودش داره میره. این کجا میره؟ اگر بگید به سمت داره میره، به سمت بالا. بالا کجاست؟ بالا اگر بگید که یکی از دوتا باید تعیین کنید، بالا یا باید محیط فلک الافلاک باشه، یا بالا باید محیط فلک قمر باشه. فلک قمر اولین فلکه، فلک الافلاک آخرین فلکه. شما گفتید اون آخرین فلک که محیط علل اطلاقه، اون محدد اوله. ما میخوام ثابت کنیم که اصلا محدد نیست، محدد فلک قمره. دلیل من اینه که این آتش وقتی میره به سمت بالا، به سمت فلک قمر که نمیرسه، سمت فلک افلاک که نمیره، تو فلک قمر میمونه. تو وقتی به اصلش رسید همون که توقف میکنه، اصلش هم همون کره ناره. پس این داره قصد میکنه فلک قمر رو، از اونجا تجاوز نمیکنه. معلوم میشه بالا همون فلک قمره، بالا برای عناصر فلک قمره. هوا رو رها کنید، از فلک قمر تجاوز نمیکنه. آتش رو رها کنید، از فلک قمر تجاوز نمیکنه. اینا هر دو آخر سیرشون فلک قمره. بله؟ ممکنه بگذاره از فلش کنه، خرق و التیام باطلی، فلش نمیتونه خرق بشه. آتش اگه بخواد از فلش بگذاره باید فلش رو بشکافه. فلش رو گفتن خرقش جایز نیست، بعد فرق خرقش کنید التیامش ممکن نیست، چون خرق و التیام باطلی، آتش نمیتونه از فلش قمر رد بشه. اصلا گذاشته از این خرق و التیام باطل نباشه، هر موجودی در صورتی که قاصر نداشته باشه به سمت محل طبیعی خودش میره. این محل طبیعی آتش اونجاست، وقتی رسید اونجا آرام میگیره، از محل طبیعی خود به خود خارج نمیشه، مگه قاصری خارجش کنه؟ حالا بر فرض فلک قمر هم مانع نمیشد، این دیگه دلو نمیرفت، اون محل طبیعیش اونجا بود. پس علی حال این آتش از فلک، از کره نار نمیگذره و وارد فلک قمر نمیشه، آخر سیرش فلک قمره. پس بالا برای آتش، بالا برای آتش فلک قمره، برای زمین و برای آب سفله، یعنی مرکزه. مرکز قمر میشود سف، محیط قمر میشود علم برای عناصر. پس جهت عناصر رو همون قمر تعیین میکنه، جهت عناصر رو فلک افلاک تعیین نمیکنه. ممکنه کسی این چنین بگه که محدد در واقع همون فلک نهمه، فلج قمر نمیذاره آتش بالا بره. ولی اگر مانع نمیشد آتش به فلک نهم هم میرسید، یعنی میرفت به سمت بالا، بالا هم همونجا فلک نهمه، فلک قمر نیست. به تعبیر دیگه قمر قاصر است، قاصر با سین، یعنی مانع است و آتش رو نگه میداره و نمیداره بالا بره. اگه کسی اینطور بگه جواب میدیم قصر در عناصر اشکال نداره، مثل افلاک نیست، در افلاک قصر اصلا واقع نمیشه، یعنی قافری نمیتونه فلکی رو بر کاری وادار کنه و چیزی رو بر فلک تحمیل کنه که خلاف طبع فلکه. در افلاک گفتن قصری واقع نمیشه، در عناصر گفتن قصر واقع میشه، ولی گفتن در عناصر قصر دوام پیدا نمی کنه. اصل قصر در افلاک باطله، دوام قصر در عناصر باطله. اگر آتش بخواهد به وسیله فلک قمر من شود از رفتن به موضع طبیعیش که محیط فلک نهم است، لازم است که قصر شود که من شود، من یعنی قصر. و در تمام زمانها من الازل الى الابد آتش نمیتونه از فلک رد شه، یعنی قصری که بر آتش وارد شده قصر ابدی است، قصر دائمی است، چون قمر هیچ وقت نمیذاره، نه یه زمان نذاره یه زمان بذاره، قمر هیچ وقت نمیذاره این آتش به محل طبیعی خودش بره. فرض میکنید که محل طبیعیش فلک نهمه، ولی قاصری که قمره نمیذاره اونجا بره، خب اگه اینطور باشه که قصرش میشه قصر دائمی، قصر دائمی باشه. ما قصر اجازه میدیم در عناصر، ولی قصر دائمی اجازه نمیدیم. این آتش دائما در یه جای محصولی که موضع طبیعیش نیست به نظر شما. پس نمیتونید بگید که موضع طبیعی آتش فلک نهم است و آتش در فلک اول توقف کرده به خاطر قصر، چون قصر ابدی لازمیه و قصر ابدی باطله. ناچار باید بگید موضع طبیعیش همینجاست که هست، یعنی در فلک، در مقعر فلک نهم، مقعر فلک قمر. وقتی در مقعر فلک قمر جاش هست، این هم داره سیر میکنه به سمت بالا، اونجا که رسید متوقف میشه. این سیرش به سمت بالا نشون میده که بالا برای عناصر همین فلک قمره، دیگه از این بالاتر برای عناصر ما نداریم. پس فلک قمر داره بالای عناصر رو، یعنی جهت فوق رو برای عناصر با محیطش تعیین میکند، جهت صفر رو با مرکزش تعیین میکنه. اگر شما محدد رو این فلک قمر که فلک محاط بگیرید، این محاط حرف بگیرید، دیگه نوبت فلک نهم نمیرسه، فلک نهم هیچ کاری میشه، بالا رو فلک نهم نمیتونه تعیین کنه. بله صفر رو با مرکزش تعیین میکنه، چون مرکزش مرکز قمره تعیین میکنه، اما ال رو دیگه نمیتونه تعیین کنه، به خاطر اینکه توجه کردی اگر بخواد ال رو تعیین کنه لازم میاد که آتش به قصر دائم گرفتار بشه اگه بخواد ال رو تعیین کنه. اما اگر خود قمر ال رو تعیین کنه آتش دیگه قصری پیدا نمیکنه، در محل طبیعی خودش هست. این اشکال دومی است که فخر رازی وارد کرده و اشکالش به این صورته که عرض کردم که اگر ما محاط رو محدد بگیریم لازم میاد که محیط دیگه محدد نباشه. چرا؟ چون یا این آتشی محدد عناصر نباشه، زیرا که عناصر مثلا آتش یا طلب میکنن مقعر قمر رو یا طلب میکنن مقعر فلک نهم رو. اگر طلب کنن مقعر فلک نهم رو قصر دائمی لازم میاد که غلط میشه، پس باید طلب کنن مقعر فلک قمر رو، بنابراین مقعر فلک قمر میشه فوق اونها و فوقیت به توسط قمر تعیین میشه نه به توسط فلک اعظم. این اشکال دوم. پس دلیل این بود، دلیلی که مصنف بهش اشاره نکرد، یعنی تصریحش نکرد ولی در نظرش بود، این بود که دلیل برای این که محیط، برای این که محدد باید محیط علل اطلاق باشه، دلیل برای این که محدد باید محیط علل اطلاق باشه عرض کردیم این بود که اگر محدد که اقدم است، محیط که اقدم است سازنده و تعیین کننده جهات باشد، دیگه نوبت به محاط نمیرسد، محاط میشود تعیین کننده بلعرض. این دلیل بود. حالا اشکال برش وارد کردیم، اشکال برش وارد کردیم که فلک نهم نمیتواند محدد باشد، اون محیط نمیتواند محدد باشه، و الا قصر دائمی برای عناصر لازم میاد، لااقل برای آتش قصر دائم لازم میاد. و چون قصد دائم باطله، پس محدد شدن محیط باطله. محاط باید محدد باشد که خلاف اون دلیل شماست. این شک بر اون دلیل، این اعتراض بر اون دلیل وارد میشه که اعتراض دوم. صفحه 188 این سطر هفتم. و ثانی هما، یعنی دومین شکی که بر این دلیل مصنف وارد میشه، اینی که ان المحیط کل فلک الاعظم، اون دو تا محددی که یکیش محیطه یکیش محاطه، محیط یعنی فلک اعظم، علا تقدیر و تقدمی فی الوجود، بر فرضی که مقدم در وجود باشه، یعنی بر فرضی که ما از اشکال قبلی بگذاریم، چون در اشکال اول گفتیم که مقدم در وجود نیست، اگه مقدم در وجود باشه امکان خلال لازم میاد که دیروز توضیح دادیم. حالا در اشکال دوم از اشکال اول صرف نظر میکنیم، میگیم علا تقدیر و تقدم این فی الوجود، بر فرض که در وجود مقدم باشه و اشکال اول وارد نباشه، باز هم این اشکال دوم وارده که لا یکون و محددن لذهات الاناسر، لازم میاد که محدد نباشد لذهات الاناسر، جهت عنصر رو نباید تحدید کنه و تعیین کنه، در حالی که ما اصلا محدد رو برای تعیین جهت عناصر میخواستیم. لأن النار مثلا، چرا محیط یعنی فلک اعظم نمیتونه محدد باشه؟ لأن النار مثلا، در بین عناصر نار رو به عنوان مثل انتخاب میکنیم و دربارش بحث میکنیم. این نار اما ان تطلب مقعر الفلک الاعظم، یعنی فلک نهم رو، مقعر فلک نهم رو طلب میکنه و بالای این نار عبارت است از فلک نهم، مقعر فلک نهم، یا طلب میکنه مقعر فلک قمر رو، یعنی بالا برای آتش عبارت است از مقعر فلک نهم، این فلک اول که فلک قمر است. ولی اول باطل، این که نار طلب کند مقعر فلک اعظم رو باطله، و الا یعنی اگر بخواهد طالب مقعر فلک اعظم باشد، لکانت النار فی حیزها ابدا بالقصر، لازم میاد که نار در مکان خودش دائما بالقصر حاصل باشد، یعنی طبعا نه محل طبیعی خودش رو هرگز واجد نشه، چون محل طبیعیش مقعر فلک نهمه، هرگز به محل طبیعی خودش نرسه، همیشه در محل غیر طبیعی که مقعر فلک قمره محبوس بماند، هرچندم قصر دائمی در عناصر محاله. پس این فرض باشه. نمیتونه بره به خاطر اینکه خرق التیام باطله، بله، ولی اینکه دائما قصر محاله، این دیگه رفتی به خرق التیام نداره، این یه قانون دیگری است که قصر دائمی محال است، هیچ موجودی رو نمیشه دائما قصر کرد، این در جای خودش بیان شده. بله، حیز و مکان، البته حیز و مکان بنابر بعضی اقوال فرق داره، فکر نمی کنم لازم باشه به فرقش اشاره کنم. حیز بنابر بعضی نظرها اهم از مکانه، بنابر بعضی نظرها مرادفه به مکانه. بعضی میگن حیز عبارت هست از مکان، بعضی میگن حیز عبارت هست از جهتی که بهش اشاره میشه، جهتی که بهش اشاره میشه. بنابر مبنای اول که حیز مکان باشد، فلک نهم حیز ندارد همونطور که مکان ندارد. بنابر مبنای دوم که حیز به معنای جهت اشاره باشد، فلک نهم حیز دارد ولو مکان ندارد. مکان نداره، چون قبلا گفتیم فلک نهم مکان نداره، ولی حیز داره، چون میشه به جهت اشاره داره. بنابر قول بعضی ها حیز و مکان یکی است، و برای فلک افلاک نه مکان هست نه حیز. بنابر قول بعضی ها حیز اما از مکانه، زیرا مکان برای فلک هشتون به بعد است، ولی حیز برای همه چی هست، برای همه اجسام هست، حتی فلک نهم. در اینجا حیز رو به هر کدوم از دو معنا بگیریم درسته، چون فلک قمر حیز و هر دو معنا رو داره، هم مکان داره هم جهت اشاره رو داره، چون لزومی نداشت از نکردنش. شما سوال کردید توضیح بده. و ثانی اچه بر اوله، ول اوله باطلون، اول این بود که آتش طلب کند مقعر فلک اعظم رو، دوم این است که طلب کند مقعر فلک قمر رو. و ثانی این که آتش طلب کند مقعر فلک قمر را، اقتضا می کند که فلک قمر خوبل محدد باشد، محدد باشد لمقعرهی. مقعر در اینجا به معنای فضای داخلی گفته شده، نه فقط اون پوسته و سطح داخلی. فضایی که درون این پوسته هست بهش مقعر گفته شده. قمر این مقعر رو تعیین میکنه، یعنی محدود میکنه، اون وقت آتش میده که اون مقعر واقع میشه. پس قمر است که تهدید میکند مقعر خودش را، یعنی اون جایگاه رو تعیین میکنه تا آتش اونجا رو طلب کند و وارد اونجا شود. این توضیحی که دادم برای این بود که متوجه باشید لام لمقعره معناش چیست. نگفته هو المحدد بمقعره، نگفت با مقعرش تعیین میکند جای نار رو، گفت مقعرش رو تعیین میکند که اون مقعر جای نار باشد. توضیح دادم که مقعر رو تعیین میکنه، یعنی اون خلأ در جوف خودش رو تعیین میکنه. اگر میخواست اون پوسته مراد باشد، به مقعرش تعیین میشد، یعنی با اون سطح داخلی تعیین میکرد جای آتش رو. اما چون مقعر منظور اون زخامتی است که آتش پرش میکنه، میگیم قمر مقعر خودش را تعیین میکند، یعنی یه جای خالی در مقعر تعیین میکنه تا آتش در اونجا وارد شود. لام در اینجا درسته، کسی فکر نکنه که باید تبدیل بشه به مقعر. نسخه های قبلا، نسخه قدیم هم من دیدم لام داره. نه محدد همین، چرا غیری؟ چی؟ تشکیل به یه مطلب خوبی نزدیک می شدید. من ازتون چند بار پرسیدم چطور ببینم تا کجا میرید، آخرش منتهی نشدید به اونجا. حالا مطلب شما رو بعدا عرض می کنیم، تا ما منتهیش می کنیم به جای خوب. بسانی یخکدی ان یکون فلک القمره هو المحدد لمقعره الذی تطلبه النار. اقتضا میکند که فلک قمر محدد باشد مقعر خودش را، اون مقعری که تطلبه النار، یعنی جایگاه نار. خب تمام شد، اشکال دوم هم تمام شد. پس اشکال دوم ثابت کرد که اگر محاط رو محدد بدونید، یه حق ندارید محیط رو محدد بدونید، چون محدد عناصر دیگه نمیتونه باشه. بیانش گفته شد. اصل استدلال این بود که محیط باید، مدعا این بود که محیط باید محدد باشد. استدلال این بود که محدد بودن محیط کافی است، دیگه احتیاجی به محاط نیست. دو تا اشکال وارد شد. اشکال اول این که محیط رو نمیشه محدد قرار داد، چون محیط در صورتی محدد است که اقدام باشد. یعنی محیط رو نمیشه محددی که بینیاز کننده از محاط است قرار داد، زیرا در صورتی میتونه ما رو بینیاز کنه که اقدام باشه، و چنان که دیدیم محیط نمیتونه اقدام باشه و الا امکان خلل داده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که با وجود محدد بودن محیط دیگه نمیتونه